غمائب أحمد، وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. خوب تشکر میکنم از برادر بزرگوارمون جناب حجت الاسلام آقای غریبی که فایل خوبی هم آماده کردن، زحمت کشیدن و یک چکیده خیلی جامعی از بحث گذشته ارائه کردن. الحمدلله پیگیری خوبی دارن عزیزان ما، جمع قابل توجهی هر شب مطالب رو یادداشت برداری میکنن. من خودم غافلگیر شدم با این حجم انبوه یادداشت‌ها و تقریرات در واقع عزیزان، چون قرار یکی از اینها ظاهرن. بله بله، عجب میگن تازه اینا رو انتخاب کردیم که این حجم. خب واقعا جای تحسین و تقدیر داره. بله گفتن چون یکی از اینها رو هم حالا دیگه شما چون نمیشناسید اعلام بکنید، من یکی از اینا رو پس انتخاب کردم، شما اسم این عزیز رو ثبت بفرمایید. ایشون انتخاب شدن. بله من البته به عزیزان عرض کردم که یادداشت‌ها رو برگردونن، یعنی حالا عزیزان هم در جریان باشن که هر کدوم از برادران و خواهران خواستن مجدد باز یادداشتشون رو مراجعه کنن، تحویل بگیرن. این نوشته ان شاءالله به دردتون میخوره، خودتون انشالله بتونید استفاده کنید از مطالبی که یادداشت کردید. خب هیچ مقدمه‌ای لازم نیست، پی بگیریم بحث دیشب رو. رسیدیم به اینجا که شخصیت در واقع عامل تعیین کننده اصلی در سبک زندگی افراده. بر اساس آیه شریفه قل کلون یعمل علا شاکلته، شاکله در این آیه همان شخصیت که گفتیم مجموعه ایست از باورها و ارزشهای مد نظر یک انسان که بر همون اساس عمدتاً تصمیم میگیره و رفتار میکنه و مقایسه شد دیگه که چگونه یک شخصیتی که به درستی شکل گرفته، به خوبی شکل گرفته و ارج و بهایی خود این فرد برای خودش قائله، نسبت به هوا و هوس‌ها چقدر ایمن میشه، چقدر با اراده میشه، چقدر قوت پیدا میکنه اراده او و عقلانیت او. از اون طرف اون کسی که شخصیتش یه شخصیت خاریست و خودش برای خودش شخصیتی در واقع قائل نیست، ممکنه دست به هر کار ناروایی بزنه و این در واقع نتیجه طبیعی این شخصیت تحقیر شده و سرکوب شده و خار شده است. پس این شخصیت و شاکله در واقع خیلی تعیین کننده است. حالا دیشب من یه اشاره کردم، امشب میخوایم نگاهی داشته باشیم به اون چه پیامبر اسلام در رسالت خودشون دنبال کردن، با توجه به همین مبنای انسان شناختی و تربیتی. خب ببینید پیامبران خدا آمدند که در واقع سبک زندگی انسانها رو جهت بدن دیگه، درسته؟ قرآن تعبیر میکنه به سبغت الله، خیلی تعبیر جالبی است. سبغت الله کی میدونه معنیش چیه؟ سبغت الله نه از سبقه با سین و قاف نیست، از سبغ با صاد و غینه. نه سبغه فیلمی از مجیدی برنگ خدا. بله، سبغت الله یعنی رنگ خدا، خیلی تعبیر عجیبیه. قرآن میگه رنگ خدا بزنید به زندگی هاتون. حالا این تعبیر رو داشته باشید. من معتقدم انبیا آمدن تا به زندگی انسانها رنگ خدایی بزنند. اصلا آمدن برای رنگ‌آمیزی، رنگ خدا بزنن زندگی ما رو. خب رنگ خدا چه رنگی است؟ اتفاقا مجید مجیدی، کارگردان متعهد کشور ما، که انصافا حالا نخوام بگم همه فیلم های او، بسیاری از فیلم های او دارای مزامین کاملا دینی و قرآنی است، از جمله همین فیلم، اتفاقا میخواد همینو بگه که رنگ خدا اون چیزی نیست که حالا کسی بخواد تصور بکنه که مثلا یه رنگ خاصی است، واقعا مثلا سفید، آبی، آسمانی، سبز. اگر دقت کنید قهرمان این فیلم در واقع کودکی است که اصلا نمیبینه، نابیناست. اتفاقا کارگردان با ظرافت خیلی جالبی میخواد بگه همین بچه رنگ خدا را اتفاقا قشنگ احساس میکنه با وجود اینکه نابیناست. گویا میخواد بگه اصلا رنگ خدا دیدنی نیست، رنگ خدا اصلا یه چیزیه که نمیشه مثلا گفت سفید، سبز یا آبی. رنگ خدا در واقع یک حال و هواست، یک حسه، یک روح جاری است، من اینجور تعبیر میکنم، که مجموعه ای از عناصر و صفات درش وجود داره. مثل چی؟ مثل گذشت. مثل چی؟ مثل مهربانی. مثل چی؟ مثل دغدغه‌مندی. مثل چی؟ مثل خیر رسانی. مثل چی؟ مثل عبادت. مثل چی؟ مثل معنویت. رنگ خدا همه این هاست. کسی که زندگیش رنگ خدایی داره، یعنی این زندگی توش معنویت هست، صمیمیت هست، تعهد هست، احساس مسئولیت هست، مهربانی هست، خوشقلبی هست، کار خیر هست، همه این فضیلت ها که اتفاقا قرآن میگه ریشه در فطرت انسان هم داره. خیلی جالبه، گاهی تعبیر میشه به فطرت الله، گاهی تعبیر میشه به سبغت الله. اینا خیلی همسوست با هم، یعنی گویا یه جلوه ای از این رنگ خدا. دقت کنید اینا مطالب کلیدی یا تو فهم دین، یه جلوه ای از اون رنگ خدا گویا در ذات خود ما هست، در عمق وجود ما هست، در سرشت ما هست. این رنگ خدا با فطرت ما آشناست، فطرت ما گویا این رنگ خدا رو میفهمه، حس میکنه. ولی اون ور دنیا ها با یه زبان دیگر، ولی او هم حس میکنه. چرا؟ چون قرآن میگه فطرت الله التي فطر الناس عليها، خدا اصلا همه انسان ها رو با همین فطرت آفریده. بعدم لا تبدیل لخلق الله، اصلا این فطرت عوض شدنی نیست. فطرت انسان مدرن قرن 21 همون فطرت انسان پیش از میلاد مسیحه. فرق فطرت همونه. ممکنه بناها تغییر کرده باشه ها، مظاهر زندگی تغییر کرده باشه ها، اما ذات انسان، سرشت انسان، گرایش های وجودی انسان، اینا تغییر نمی کنه. بعد جالبه همونجا باید فهمون ذالک دین القیم. خیلی جالبه چرا حالا این دین استواره؟ چون این دین در واقع ریشه در همین فطرت داره. یعنی حرف های دین برای این فطرت آشناست. پس میتونیم اینجور تعبیر بکنیم که اساساً انبیا آمدن تا رنگ خدایی بزنن به زندگی هایی که از این حال و هوای الهی و معنوی فاصله گرفته. انسان هایی که گویا به فطرت خودشون پشت کردن، به وجدان خودشون پشت کردن. لذا در روایات هست لیثیرو لهم دفائن العقول. اصلا انبیا اومدن همین فطرت ما رو اتفاقا شکوفا کنن، همین عقلانیت ما رو شکوفا کنن، همین انسانیت ما رو شکوفا کنن. من میخوام خوب بفهمید اصلا فلسفه بعثت اصلا اینه. خب سوال اینه برای این کار انبیا از کجا شروع میکنن؟ خوب دقت کنید خواهرانی که صدای منو میشنون، دقت کنن، چون ما به نظرم امروز مبتلاییم به بسیاری از روش‌های غلط تربیتی به خاطر اینکه سیره نبوی و اهل بیت رو نتونستیم خوب تحلیل کنیم و بفهمیم. و الا اگر اینا رو خوب تحلیل می‌کردیم و از همین‌ها الگو می‌گرفتیم امروز دچار خطا نمی‌شدیم. سوال مهم پس اینجا اینه، پیامبر برای این هدف از کجا شروع کرد؟ چه روشی رو دنبال کرد؟ ببینید من خیلی ساده بگم، پیامبر اگر میخواستن مثل خیلی از ماها، و بذارید صریح‌تر بگم مثل بعضی از مدیران فرهنگی ما کار کنن، چی کار میکردن؟ همو اول کار میرفتن هر چی بود توی خونه ها بود میکشیدن بیرون، جلو خود اون خونه و صاحب خونه میزدن به زمین، با پام لگد میکردن، میگفتن دیگه بود نباید داشته باشید. بعد طرف هاج و واج که نگاه میکرد پیغمبر میگفتن فقط خدا. ماها الان بعضیمون اینجوری داریم برخورد میکنیم، یه بخشنامه صادر میشه همینه که هست، حرفم نباشه، همه باید اینجوری بیان بیرون، همه باید این رو رعایت کنن، هر کس نکرد اینجوری تنبیه میشه، اینجوری مجازات میشه. بعد میگیم نگاه کن اصلا فضا عوض شد. خب فضا چجوری عوض شد؟ به چه قیمت عوض شد؟ واقعا اگه پیغمبر اینجوری شروع میکرد بعد میتونست 20 سال بعد مکه رو فتح کنه، تمام شبه جزیره رو مسلمان کنه، فوج فوج به او گرایش پیدا کنن؟ اصلا امکان نداشت، چون جواب نمیداد این روش. یا مثلا اینجور بگم، همون روزها وقتی پیغمبر میدید مثلا خانومی از خانومهای اهل مکه بی حجاب اومده بیرون، یک داد میکشید سرش، گفت بی حیا، خجالت بکش، برو خونه شوهرت، دیگه اینجور نیای بیرونا، که من اگه ببینمت من میدونم با تو. بعد این زنم از ترس مثلا میرفت که یک وقت پیغمبر نبیننش، بعد میگفت این پیغمبر خیلی حساس، ببینه کسی حجاب نشده باشه برخورد میکنه. از اون طرفم بعد نگاه کنن مثلا خودشون نماز میخونن ولی بعضیا نماز نمیخونن، بعد بگن شما ها نمازتون رو خوندید یا نه؟ بعد بگن نماز، بگه باید نماز بخونید، یاد ندارید باید یاد بگیرید، پاشید بیاید ببینم. مینشوندشون همونجا وضو رو یادشون میداد ها،
بعدم میگفت بلند شید نمازتون رو بخونید.
مگه طرف نکرد امام صادق علیه السلام؟ جالب بدونی توی روایتی خودشون تعریف کردن این جریان رو، خودشون تعریف کردن، فرمودن یه مسلمانی بود در همسایگی خودش یک فرد مسیحی رو داشت که او هم زندگیشو میکرد. بالاخره کم کم باب مراوده با او باز شد و بالاخره قافشو دزدید. خلاصش یه مسلمانش کرد. بعد همون شب نصف شب آمد در خونه، شروع کرد در خانهش زده. این بیچاره از خواب پرید و با هول و ولا آمد دم در و گفت چی شده؟ در رو باز کرد، گفت چیزی نشده، پاشو وضو بگی بریم مسجد. مسجد الان؟ گفت آره دیگه، الان وقت نماز شبه، نماز شب خیلی فضیلت داره. این تو روایت ها، حالا ما یکم پیازده هاشو بیشتر میکنیم، نقل به مضمون میکنیم دیگه. بعد این بیچاره رفت وضو گرفت و دیگه حالا شلب شلو بود تو همون خواب و بیداری، دستش گرفت و کشون کشون بردش مسجد و گفت وایسا نماز بخون. چند رکعت اینا؟ گفت چند رکعت؟ 11 رکعت. نکنه فکر میکنی خیلی زیاده؟ گفت نه، مثلا ما چیزی نگفتیم اینا. بعد خوند و حالا انشالله دیگه آدابش هم بهش نگفته دیگه، که بعد مثلا به نماز وتر که رسیدی بعد 70 مرتبه استغفار کن و بعد 300 مرتبه العف. نشنیدم. آره بالاخره نماز شبشون رو خوندن و گفت خب تموم شد دیگه، مثلا اینقدر نماز خوندیم. گفت چی تموم شد؟ نماز صبحمون رو نخوندیم. گفت خب بخونیم دیگه. گفت بذار وقتش بشه، هنوز این نصف شب برده بودش دیگه. خب یه همینجور نشست و گفت بیکار نباش، مثلا ذکری چیزی بگو. ذکر گفت و مثلا پا گفت شد؟ گفت نه. گفت شد؟ گفت ها حالا شد. خب بخونیم؟ نه نافلهشو بخون، دو رکعت نافله قبل از نماز صبح دیگه، نافلهشو خون. گفت حالا دیگه بخون؟ گفت بخون. نماز صبحشو خوند و گفت خب دیگه بریم. گفت چی بریم؟ تقویات تو بخون، فضیلت داره. بین و طلوع عین رو باید درک کنی. بین و طلوع عین چیه دیگه؟ چی خورشید باید بیاد بالا؟ اینو نگهش داشت و همجی تقویات خوند. اینی که دارم میگم همینجور حضرت تعریف کردن، گفتن نماز صبح نذاش بره. همینجور ذکر گفت و فلان و حالا بیچاره تازه هم آشنا شده با اسلام. سبحان الله چیه اصلا؟ الحمدلله چیه؟ گفت گفت و دیگه آفتاب زد. گفت دیگه شد دیگه، بین و طلوع عینش تموم شد دیگه. گفت وایستا دیگه، خونه خدا داری عبادت میکنی دیگه. نگهش داشت باز، نگهش داشت، هی پا و پا کرد، هی گفت بریم فلان. گفت نگاه روزا کوتاه دیگه، الان ظهر میشه دیگه، آفتاب قشنگ میاد وسط ظهر. تا نماز ظهر یه نگه داشت. وقت ظهر شد و گفت نماز ظهر. گفت 8 رکعت نافله نماز ظهره، نافله ها رو خوند، نماز ظهر رو خوندن و گفت بریم دیگه. گفت چی بریم؟ نماز عصر نخوندی؟ گفت نماز عصر میخونیم. گفت وقت فضیلتش هنوز مونده، عجله نکن. نگهش داشت، همینجور نگهش داشت، نگهش داشت. این نماز عصرش رو خوند. گفت بریم دیگه. گفت چی بریم دیگه؟ الان غروب میشه، مغرب میشه، وقت نماز مغرب. وایسا دیگه، تو چه آدم بی توفیقی هستی؟ ای رو باز نگهش داشته، ای بیچاره هی پا و پا کرد و مغرب شد. گفت دیگه بخونیم. گفت بخون دیگه، حالا اشکال نداره، اشکال نداره دیگه. نماز مغرب رو خوند و گفت بریم دیگه. گفت بشین تعقیباتشو بخون، نماز قفیله بخون، نافله مغرب بخون. اینا رو خوند. گفت دیگه بریم. گفت نماز عشا که مونده که. گفت الان بعدش چیه دیگه؟ گفت بعدش دیگه تمومه دیگه، یه نافله ای هم اون داره و دیگه تمومه، دیگه تموم. دیگه نگهش داشت و او هم باید وقت فضیلت میخوند نماز عشا رو دیگه، وقت فضیلتش نماز عشا رو خوند و احتمالا نافلش هم خوند و گفت بریم دیگه. گفت هی بریم بریم بریم. خب بریم دیگه، یه دو دقیقه بند نمیشی. واقعا هم طلبکار بود مثل که ازش. گفت دیگه برو دیگه، برو به جهنم دیگه، یه دقیقه که نماز درستی که نخوندی. خوند و دیگه ای رو روانه خانش کرد، روانه خانش کرد. حضرت میگن فرداش دوباره نصف شب شروع کرد تق 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 در زدن. تعبیر امام اینه، طرف از هم پشت در گفت نگاه کن، برو یکی بیکارتر از منو پیدا کن، من که دوباره برگشتم مسیح شدم. بعد حضرت فرمودن بنگرید که چگونه کسی را داخل در دین کرد و خودش او رو خارج کرد از دین. و شما میدونید این به مراتب بدتره از این که اصلاً او رو داخل در دین نمی کرد. چرا؟ چون لااقل راه باز بود برای این که بالاخره یه مسلمانی بیاد درست راه رو نشون بده، درست دست ای رو بگیره، ولی این دیگه راه بعدیارم بست که دیگه هر کس اسمی از مسلمانی بیاره این بیچاره تنش بلرزه. واقعا بعضی از ماها اینجوری میخوایم مردم رو مسلمان کنیم، فکر میکنیم همه چیز با امر و نهی و باید و نباید و بشین و پاشو و بخشنامه و ابلاغ و اینا قابل انجام. خب بله، این راحت ترین کاره برای اینکه آدم از سر خودش باز بکنه، این خوبه، ولی این چقدر نتیجه میده؟ این قانون رو به خاطر بسپارید عزیزان که رفتار سازی بدون اندیشه سازی و انگیزه سازی یا ممکن نیست یا اگر ممکن باشد پایدار نیست و نمیماند. رفتار سازی یعنی همین که من مستقیم برم سراغ طرف بگم همین کارو میکنی ولا غیر، همین جوری که من میگم رفتار میکنی و دیگه حرفم نباشه. خب بله، طرف اگه تن به این کارم بده تو که بری دوباره کارو خودشون میکنه، کما این که الان امروز بسیاری از جوانای ما همین جور شده. مدیر دبیرستانی که پول خرج نمیکنه برای کار تربیتی، دوست طلبه ما هم که میره باید قربتن الالله بره نمازو بخونه صحبتاشو بکنه، اگه کلاسی هم احیانا هست بره و این کلاس رو هم برگزار بکنه و برگرده و دیگه اجرش هم از خدا بگیره. چرا؟ چون این مدیر پولو میخواد به او دبیرای اولمپیاد و مسابقات و اینا بده، پول نداره به اینا بده دیگه، میگه شما ها دیگه قربتن الالله باید کار بکنید. چرا؟ چون اصلا قائل نیست به این که برای این چیزان باید پول خرج کرد، پول جای دیگه ای خرج میکنه. عوضش چی کار میکنه؟ آیین‌نامه انضباطی تو چه قطعی میزنه تو سالن، میگه همه باید حجابشون رو رعایت کنن و ما خیلی حساسیم رو حجاب دخترهامون و اگه ببینیم کسی حجابش رعایت نکرده از مدرسه اخراجش میکنیم. خب چه راحت دیگه، حالا همه مجبورن حجابشون رعایت کنن، ولو که اصلا نفهمن چرا باید حجابشون رعایت کنن. نفهمن که نفهمن، باید حجابشون رعایت کنن. خب همین حاج آقا اگه براشون چند جلسه توضیح میداد، سوالاشونو جواب میداد، شبهاتشونو جواب میداد، خیلی مسئله راحت میشد. نه، قرار نیست اصلا به اون میدون بده. من دیگه خیلی دارم ملموس میگم چون اینا دیگه تجربه های این سالهای ماست. خب بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که جناب عالی ظهر داری از محل کارت برمیگردی، بعد میبینی زنگ این دبیرستان خورده، ریختن بیرون از مدرسه. بعد نگاه میکنی میبینی چه خبره؟ اینا با این سر و وضع مدرسه بودن؟ بعد میفهمی نه، با این سر و وضع مدرسه نبودن، از مدرسه که بیرون اومدن یه هو سر و وضعشون اینجوری کردن. یعنی اینا تا پاشون از مدرسه بیرون گذاشتن انگار از یه قفسی آزاد شدن، یه هو میبینیم دیگه مقنعه آرف عقب، یه هم میبینی چادرها جمع شد رفت تو کیف. بعضی از اینا با این تیپای کذایی اینا جرأت ندارن تو مدرسه اینجوری، اینا همه مال بیرون مدرسه است. حالا این که خوبه، گفت الان دختر 8 ساله، دختر 9 ساله، دختر 10 ساله نه اینکه حالا بگی بالاخره هنوز تکلیف که نشده، نه 10 ساله، بعضا میگفت مطمئنم 10 سالش هم بیشتره، 11 ساله، 12 ساله، مادرش سرلخت با موهای بسته دستشو گرفته تو بازار دارن با هم راه میرن. بعدم یه کوچیک سنی نداره، همین بچه تو مدرسه مقنعه چونه دار، باور کنی همینش. اینجا اصلا هیچی نداره، نه مقنعه نه روسری، که آدم باید به پدرش بگه لااقل یه لباس درستی تنه ای دختر میکردی. خب تو چه پدری هستی؟ تو چه پدری هستی؟ یه ذره غیرت هم خوب چیزیه، یه ذره، خیلیش نخواستیم، یه ذره غیرت. اصلا این بچه هیچکی یادش نداده، هیچکی براش جان انداخته. اینا رو دارم میگم چون میخوام بگم پیغمبر اگر میخواست مثل ما رفتار بکنه، شما مطمئن باشید عزیزان هیچ وقت اصلا اسلامی شکل نمیگرفت، امت اسلامی شکل نمیگرفت. پیغمبر میدونست این روش غلطه، اینجوری نمیتونه دل مردم رو با خودش همراه کنه، اینجوری نمیتونه یار تو این راه پیدا بکنه، افراد پس میزنن، افراد تحمل نمیکنن، افراد فاصله میگیرن. چرا؟ چون اگر مستقیم شما برید سراغ رفتارهای افراد بدون اینکه فکری برای افکار و باورهاشون، فکری برای احساسات و امیالشون داشته باشی، خب این رفتارها دوام نمیاره. جلو تو این کار انجام میده، بعد که تو نیستی بلافاصله تغییر رفتار میده، جلو تو خودش جمع جور میکنه، تو که میری خودش رها میکنه. پس باید چیکار کرد و پیامبر چیکار کرد؟ پیامبر به جایی که بره سراغ رفتارها، میرفت سراغ، نمیدونم این کلمه رو دیگه الان میتونید بگید یا نه، سراغ کدوم جنبه این آدمها؟ همون کلمه کلیدی از دیشب تا حالا، سراغ شخصی. آفرین. همه فکر کنم بعضی که دیشب هم نبودن الان گفتن، خیلی جالب، دقیقا همین، رفت سراغ شخصیت. اینا شروع کرد رو شخصیت اینا کار کردن. خیلی نکته کلیدیه ها تو تحلیل سیره حضرت. میخوای بفهمی پیغمبر چجوری توی 23 سال تمام شبه جزیره رو مسلمان کرد؟ شوخیه مگه؟ تعارف که نداریم، 40 سال از انقلاب گذشته، ما هنوز کل مردم رو نتونستیم انقلابی بکنیم، همه روحیه انقلابی ندارن، حتی بعضا تو همونایی که دم از انقلابم میزنن روحیه ها انقلابی نیست. مردم ما اگه همه روحیه انقلابی داشتن وضع ما الان این نبود، و چون این روحیه در همه نیست، بعد مسئولینی هم طبیعتاً سوار بر کار خواهند شد به انتخاب خود ما مردم که این روحیه رو ندارند، و بعد نتیجه میشه وضعیت امروز. حالا نمیخوام دیگه وارد بشم، العاقل و یک فیه الاشاره. شوخی که نیست، همه رو با این روحیه بار آوردن و همراه کردن. اما پیغمبر تو 23 سال کاری کرد عجیبه ها، یک بت در تمام شبه جزیره وجود نداشت. میدونید شما؟ اینو مورخین گفتن، شهادت دادن، گفتن در سال 11 هجری هیچ بتی در شبه جزیره دیگه وجود نداشت. یعنی تو هر شهری میرفتی، تو هر روستایی میرفتی، تو هر قبیله‌ای میرفتی، طرف اگه بت داشت قایم کرده بود ته صندوقچه، اصلا جرأت نمیکرد بیرون بیاره. بساط بت پرستی ریشه کن شد، ریشه کن شد. حالا اینکه بعضی ها قایم کردن و بعد کم کم این بت ها رو دوباره رو کردن، این دیگه به خاطر همانی بود که گفت بالاخره همه در این امتحان سر بلند بیرون نیامدن. خیلی ها تو امتحانات بعد از رحلت پیغمبر مردود شدن. اصلا غارتگری یک عادت رائج، یک سنت رائج در عرب بود. بزنن هر چی داره و نداره این قبیله را ازش بگیرن. بعد از رحلت پیغمبر اصلا دیگه همچی چیزی نبود. قبیله ها برای غارتگری به جان هم بیفتن. فلذا شما میدونید نبردها صرفا برای رساندن پیام اسلام بود. اگر کسی مقاومت نمی کرد در برابر این پیام، یعنی میگذاشت که این پیام ابلاغ بشه ولو مسلمان نشه ها، چون میدونید ما کافر ذمی داریم دیگه، مسلمان نمیشه ولی زیر سایه حکومت اسلامی زندگی میکنه، اگه مانع نمیشد از اینکه پیام برسه مسلمان باش کاری نداشته، گفتن خیلی خوب. مسلمان ها مالیات میدن، توی مالیات بیشتری میدی که امنیت تأمین میشه، زندگی تأمین میشه، همه چی تأمین. غارتگری دیگه تمام شد. حالا افسانه سرایی هایی کردن بعدن بعضی از ملیگراها تو مملکت ما که بیان بگن چه و چه، سیاری از اینا ریشه درست تاریخی نداره، چون واقعا ریشه کن کرد پیغمبر لااقل برای سالها. این که عرض کردم دوباره تلاشایی کردن بعضی از اینا رو دوباره زنده کنن حرف دیگریست، برای سالها. من سربسته بگم برای بزرگترها، فحشا یه پدیده بسیار رائج و طبیعی بود در عرب. اصلا پرچمه های سرخی بر سر بعضی بامها نصب بود. این خانه اصلا عشرت کده بود برای مردم. بعد از رحلت پیغمبر در هیچ جای حجاز از این پرچمها دیگه اثری نبود. فحشای علنی برای همیشه برچیده شد. اگه کسی غلطی کرده بود در خفا کرده بود و اگر لو میرفت شاید قبل از اینکه دیگران بگیرنش خودش کار دست خودش میداد. چجوری پیغمبر تونست اینا رو اینجور ریشه کم بکنه؟ بعد از اون طرف شما میبینید ارزش هایی داره مطرح میشه که اصلا تو جاهلیت عرب معنا نداشته. علم، دانش، تحصیل تو کل شبه جزیره. شما میدونید ما 20 نفر نداشتیم که سواد خوندن نوشتن داشته باشن، در حالی که بعد از رحلت پیغمبر هزاران نفر فقط حافظ و کاتب قرآن بودن. انفاق، ایثار اصلا معنا نداشت تو جاهلیت عرب. طرف از مال خودش بیاد باز به کس دیگری بده. بعد میبینی مسلمان ها از هم سبقت میگرفتن برای کار خیر. حالا من از این کدها بخوام بهتون بدم، فراوانه ها، یعنی چگونه ارزش ها رو دگرگون کرد پیغمبر. در واقع اگر بخوام در یک جمله بگم اینجوری میگم که پیغمبر از اینجا شروع کرد که سعی کرد شاکله و شخصیت جاهلی انسانها رو تبدیل کنه به شاکله و شخصیت عقلانی و انسانی. ببین یه شاکله، شاکله جاهلیه. شاکله جاهلی یعنی چی؟ یعنی شخصیتی که درش جهل، درش غارت، درش دنیا طلبی و تکاثر، درش ظلم، درش جنایت، درش فحشا حرف اول میزنه. اصلا اینا عجین شده با زندگی عرب جاهلی. خب پیغمبر این رو با چه کیمیا و اکسیری تبدیل میکنه به شاکله و شخصیت عقلانی، انسانی و ایمانی که درش عقل، توحید، انسانیت، فضیلت، معرفت، تقوا، حق طلبی، آخرت گرایی، دلسوزی، محبت، انصاف، روحیه جهادی، شهادت طلبی، اینا حرف اول رو میزنه. آقا مگه شوخیه
عربایی که سر کشتن یه شتر صدها مرد یک قبیله رو به خاک و خون کشیدن که اینا شتر ما رو کشتن. خوب
بعد حالا خرمای تو دهانشو در میاره میگه شیرینیشو چشیدم بدید به برادرم که او از من گرسنه تره او بخوره. حالا که دیگه آذوقه‌ای نمونده و شما این جریان رو شنیدید، راوی میگه داشت از تشنگی میمرد قبل از اینکه این خونه ها او رو از پا در بیاره. بهش گفتم برادر آب بنوش، با لبت خشک و تشنه اشاره کرد که بده به اون برادرم او از من تشنه تره. رفتم بالا سرش گفتم برادر تو بنوش، اشاره کرد که برو بالاتر اون برادرم او از من تشنه تره. رفتم بالا سر او اشاره کرد میگه نفر چهارم منو حواله داد به نفر پنجم، نفر پنجم منو حواله داد به نفر شیش، نفر هفت نفر رفتم هیچ کدوم آب نخوردن قبل از اون. بعدی رسیدم بالا سر او آخری دیدم شهید شده، برگشتم دیدم قبلی شهید شده، برگشتم دیدم او قبلی هم شهید شده، برگشتم شهید شدن هیچ کدوم حاضر نشدن زودتر از برادرشون آب بخورن. چی کار کرد پیغمبر با اینا؟ ابوذر غفاری بیابان نشین و پیغمبر اونچنان تبدیل کرده به یک انسان خودساختهی که مهمان شدن در صحرا، میگه خودتون برید یه شتر انتخاب بکنید بیارید بزنیم زمین که من همینو دارم برای پذیرایی از شما و البته با کمال افتخار. هرچه اینها ممانعت کردن گفت نه برید بیارید، من میخوام با افتخار از شما پذیرایی کنم. میگم ما رفتیم چند تا شتر دیدیم، دیدیم بعضی از این شترها فربه، بعضی از این شترها زار و نحیف، گفتیم بیا همین لاغره رو برداریم ضرر نکنه بیچاره. این لاغره رو آوردیم با خودمون تا ابوذر چشش افتاد دیدیم قصه شد. گفتیم چی شد؟ گفت چرا این رو آوردید؟ میگم بهش گفتیم، گفتیم ابوذر، گفتیم شد نیاز داشته باشی به او شترهای بهتر. گفت اتفاقا نیاز من به همین انفاق و اجر این انفاق، چرا محرومم کردید؟ من به این نیاز داشتم که از این فرصت پذیرایی از شما، از این فرصت اطعام و اکرام و مهمانداری بتونم بهره ببرم، یه اجری برای آخرتم داشته باشم، شما منو محرومم کردی. یه ابوذر لذا اگر از من بپرسن فرق رسالت پیغمبر در مکه با رسالت پیغمبر در مدینه چیه، اینو میگم برای اهلش. من یه جمله میگم، میگم در مکه پیغمبر شاکل سازی کرد و شخصیت سازی، در مدینه جامعه سازی کرد و مردم سازی. یعنی تو مکه اول رو شخصیت ها کار کرد و سعی کرد شخصیت آدم ها رو دگرگون بکنه. این شخصیت ها وقتی دگرگون شد، یعنی چی شخصیت ها دگرگون شد؟ گفتیم شخصیت یعنی چی؟ یعنی باورا عوض شد، نگاه ها عوض شد، نگرش ها عوض شد. بعد تو مدینه حالا جامعه تشکیل میشه، حالا حکومت اسلامی برپا میشه. عزیزان، حکومت اسلامی و جامعه اسلامی بدون افرادی که دارای شخصیت اسلامی باشند هیچگاه به طور کامل شکل نمیگیره. ایران به خاطر بسپارید، ما وقتی یه مملکت اسلامی خواهیم داشت، ما وقتی یه کشور حسینی خواهیم داشت که تک تک این مردم روحیشون بشه روحیه مکتبی، دینی و حسینی، ولی این چیزی نیست که از بالا بشه ابلاغ کرد که کشور باید اسلامی بشود، جامعه باید حسینی بشود. نه نه، البته حکومت اسلامی بهترین بستر رو برای دینی شدن و اسلامی شدن فضای زندگی افراد خب طبیعتاً فراهم میکنه، به شرطی که نفوذی ها نیان و خرابکاری نکنن و کارشکنی نکنن. من یه اشاره بکنم، این بحث رو نمیخوام باز بکنم، باشه طلبتون فردا شب. قرآن میگه مراقب منافقین باشید، که منافقین اصلا پروژهشون همینه، مأموریتشون همینه، اینا میان برای اینکه نگذارن پیغمبر کارشو پیش ببره. پیغمبر اگر منویات خودش رو پیش ببره همه اون ارزش‌ها و فضیلت‌ها محقق میشه، ولی منافقین نمیگذارن. کما اینکه بعد از رحلت پیغمبر همینا مسیر رو منعرف کردن. قرآن میگه اصلا برنامه اینهاست، برنامه اینهاست که هزینه در کنار رهبر جامعه اسلامی موندن و بالا ببرن، اینقدر فشار بیارن، فشار بیارن، حتی ینفضوا من حولک، تا دیگه کم 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 بیارن اینها و دوروبر رهبرشون رو خالی کنن. وقتی خالی شد اینها به همه اهدافشون طبیعتاً خواهند رسید، یعنی میتونن از اساس ریشه ای جامعه رو بزنن. فقط مهم اینه که نگذارن مسیر اون مسیری باشه که رهبر این جامعه اسلامی میخواد پیش ببره. این یه بحث عرض کردم دامنه داریست. من امشب حالا یه اشارهی کردم، اگر فرصت بود فردا شب این بحث رو پی میگیریم که این مسیر رو پیغمبر در مکه و مدینه چگونه دنبال کرد و به نتایج متفاوتی رسید و بعد از رحلت پیغمبر چه اتفاقی افتاد. اگه شما میخواید بدونید که چی شد که بعد مسیر بعد از رحلت پیغمبر متفاوت شد، شما باید اولی بخش اول درست تحلیل بکنید، یعنی خوب اول روشن بشه برای خودمون که پیغمبر دقیقاً چی کار کرد، بعد حالا بفهمیم اینا چی کار کردن. و اینجا تازه نقشه امام حسین علیه السلام معلوم میشه، کار کارستان ابا عبدالله که گفت حسین منی و انا من حسین، من پیغمبرم مدیون حسینم هستم. السلام علیک یا ابا عبدالله. خب فیض آماده است و این سلام رو با هم بدیم و انشالله عزیزان آماده بشن برای عرض ادب که امشب علی القاعده دلها رو میبرند در خانه نازدانه ابی عبدالله. حاجت دارها زیادن، مریض دارها زیادن، مخصوصا من التماس دعا میگم به عزیزان برای این برادر طلبمون که خب دکترها جوابشون کردن و گفتن اگر تا فردا بالاخره فرجی شد که شد و الا دیگه این دستگاه ها رو از او جدا میکنند و سه تا بچه کوچیک یتیم میشن. دعا کنید دیگه، دعا کنید حال خوشی پیدا کردید، انشالله دعا کنید برای همه مرزا، به خصوص این عزیز دلمون برادر طلبمون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناء. همینجور که نشستید راحت باشید، چون میان عزیزان برای مدداهی همینجور راحت بشینید. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتكم. همه آماده شیم برای عرض ادب، یک صدا صدا بزنید. السلام علی حسین و علی
از جهان گر چه به جز قصه ندیدی غم و اندوه شما باز خریدی حسین شیوه چشم شما بود